ساعت 6 فردا صبح ادامه خواهد داشت. خب با رسیدن به ساعت 22 شما شنونده برنامه رواق تماشا هستید که این برنامه تا حوالی ساعت 24 ادامه خواهد داشت.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند، در کجا
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
می‌کند. کلاً اگه بخوایم دیزی بخوریم تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی عدیل نیرو و خب تصمیمات که ستاقی کنم
داریم. از کجا اومده؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاهم
رواق تماشا.
هر کس هر آنچه دیده اگر هر کجا تویی، یعنی که ابتدا تویی و انتها تویی، در تو خدا تجلی هر روزه می کند، آینه تمام نمای خدا تویی، میلاد تو تولد توحید و روشنیست، ای مادر پدر غرض از روشنا تویی، ایمان خلاصه در تو و مهر تو می شود، مکه تویی، مدینه تویی، کربلا تویی، زمزم ظهور زمزمه های زلال توست، مروه تویی، قداست قدسی، صفا تویی، شوق تلاوت تو شفا می دهد مرا، ای کوثر کثیر، حدیث کسا تویی. خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغه آنتر شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. در همین سرشراقی برنامه از طرف خودم و یکان یکان همکارانم عرض شادباش و تبریک دارم. میلاد با سعادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پاسداشت مقام زن و تکریم مادران ایران زمین، بهانه است برای ستایش و تقدیر از تمام مادران و بانوانی که در جهان یگانگان، یگانگون و نمونگون و نادر کردن آنچه هستی، ذات و معنا میبخشه. آن هم در چه ماهی؟ در این دیماه، دیماه زیبایی که قرار است بزند پهلو به بهمن، بهمن آتشی. حال در سومین روز و شبی که هممون بهمن ماهی هستیم، زنده و مستقیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو، از همکنون 22:04:30 تا حوالی ساعت 23:45 زنده و مستقیم با شما نازنینان رواق تماشا رو قسمت میکنیم. همدل و همگام ما باشید در این گذار ثانیه. رواق تماشا میکاود، میجوید و مییابد کلانترین مباحث عرصه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورمون رو و در این کند و کاو و مداقب و جستجو در همراهی و همدلی با کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو و مهمانان نازنینی که یکان یکان از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما افزوده میشن، مباحث رو با چاشنی نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه با شما عزیزان قسمت میکنه. زلف برنامه امشب رو گره زنیم به این مناسبت زیبا، به این مناسبت متبرک و مقدس و جایگاه و تأثیر مادران و بانوان ایران زمین رو در توسعه صنایع دستی کشورمون به بحث گذاشتیم. با افتخار میزبانی میکنیم از سه سرور و مهمان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو، سرکار خانم نرجس خاتون فیروزی، فعال و پژوهشگر حوزه صنایع دستی و از هنرمندان سوزندوزی، سرکار خانم راما هوشمند وزیری، عضو و رئیس کارگروه صنایع دستی انجمن زنان کارآفرین، مدرس، تولید کننده و هنرمند صنایع دستی و یار همیشه آشنا و همراه رواق تماشا جناب حجت الله مرادخانی، پژوهشگر حوزه صنایع دستی و مدرس دانشگاه. سرکار خانم فیروزی، عرض تبریک به مناسبت این روز، شبتون بهشت، خوش آمدید به رواق تماشا.
متشکرم، سلام، منم تبریک میگم به همه بانوان ایران.
بسیار سپاسگزارم. همچنین عرض درود احترام دارم سرکار خانم هوشمند وزیری، شبتون بهشت، خوش آمدید به رواق تماشا، تبریک ایام.
سلام عرض میکنم به همه عزیزان و این روز مبارک رو به همه تبریک میگم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. و همچنین جناب آقای مرادخانی بزرگوار، به شما هم عرض درود و احترام دارم، شبتون به مهر و به کام، خوش آمدید به رواق تماشا و تبریک این روز.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و هموطنان گرانقدرم، و این روز مبارک رو محضر همه مادران و زنان سرزمینم صمیمانه تبریک میگم.
بسیار سپاسگزارم. اجازه میخوام که قبل از اینکه بخوایم بحث رو آغاز کنیم، یادی بکنیم از جناب استاد وزیری بزرگوار عزیزی که هرگاه در هر ساحت و جایگاهی صحبت از هنر می شود با محوریت صنایع دستی، چه در قامت شاگردانی که تربیت کرده و چه در روایت آثاری که به یادگار گذاشته، چه آثاری که به چشم ما می رسد و چه البته آثار قلمی که در قالب گفتگوها، یادداشت‌ها و نقدهای ایشون بود، روشون شاد باشه، در خدمت فرزند برومند ایشان هم هستیم. من با اجازه جناب مرادخانی، به نام رسم ادبی که همواره در برنامه رواق تماشا آینه گونه گفتگوها کردیم، این بار دیگه با محوریت پاسداشت مقام زن و تکریم مادران کشور، بحث رو با دو سرکار خانومی که شرف حضور دارن در استودیو آغاز میکنم و در ادامه با شما به شکل مشترک بحث رو پیش میبریم. و همچنین بنابر رسم سن و سال، با اجازه سرکار خانم هوشمند وزیری بحث رو با خانم فیروزی آغاز میکنیم. فعلا نمیخوایم سرکار خانم فیروزی در آغاز این بحث و شروع گفتار خیلی تخصصی وارد جایگاه تیتر برنامه امشب، تاثیر مادران و زنان در زنان کشورمون در توسعه صنایع دستی بشیم. در قالب یک فعال، یک پژوهشگر حوزه صنایع دستی و البته یک بانو، بفرمایید آنچه که بر شما گذشته، چگونه در این عرصه قرار گرفتید، چه حضور در عرصه صنایع دستی چه جهانی رو برای شما ترسیم کرده، شاید یه مقداری خاطره گون باشه آغاز این بحث ما.
چشم
روشن، چشم شما.
من پیش از اینکه دیپلم بگیرم، خب مادرم هنرمند بود و خاله من یک آموزشگاه هنری داشت.
بله.
و خب می دیدم که خانم ها وقتی که دور هم جمع میشن، شروع میکنن به کاری که کردن به هم دیگه نشون میدن، یاد میدن، و من از همون موقع دوست داشتم سوزندوزیو. یه مقداری که پیش مادر، خاله و دوستان یاد گرفتم، باز شوق داشتم که بیشتر یاد بگیرم.
بله، بله.
در نتیجه از 17 سالگی شروع کردم به پژوهش در رابطه با سوزندوزی، نوشتم و دوختم که الان یک مجموعه، چون من 189 سوزندوزی کار کردم و یه زیر مجموعه 1800 دور، یک زیر مجموعه 1800 و 700
گوشی من هست داره زنگ میزنه، بسیار بسیار عذرخواهی میکنم، همین الان اون رو سایلنس میکنم، اگر که فقط به اجازه بدید که از توی جیبم در بیارم لحظه و دقایقی. من عمیقا شرمنده از شما دوستان عزیز شنوندم، تمام قد عذرخواهی میکنم و بیش از هر چیزی از فعاد دهنوی تهیه کننده محترم برنامه من رو حلال کن. بسیار عذرخواهم. بله میفرمودید در قالب حالا تجربه 189 سوزندوزی فکر کنم جمله اینجا بود، من بازم عذرخواهی میکنم. ام بفرمایید.
189 رشته سوزندوزی که 1800 زیر مجموعه داره و 700 میشه بگه الف بای سوزندوزی داره. الان نزدیک به 200 فقط چیز دارم، 200 مجموعه دوخت کوچک دارن که یک دیوار دایره المعارفه و تقریبا نزدیک به 100 نو دوخت بزرگ دارم، یعنی از پرده رومیزی و غیره، و همه اینا نوشتم. و واقعا ما یه مجموعه داریم به نام کانون راز سوزن و هر کسی میپرسه چرا راز سوزن، چون خانمی که نشسته میدوزه
بله
باهاش زمزمه میکنه، درد دلش میگه، شعری میخونه، این سوزنه اینقدر راز نگه داره که زمانی که دیگه احساس میکنه نمیتونه میشکنه سوزنه. و به خاطر این ما اسمشو گذاشتیم کانون راز سوزن. و چون خود من به غیر از خانواده، حقیقتا من وقتی یه موقعی پدر و برادر و مادر پشتیبانم بودن و بعدم همسرم پشتیبانم بود، من از بله. شهری به شهری روی این سکوهایی که در خونه ها بود بهش میگفتن، ما به لهجه خودمون میگفتن صحبتی، می نشستم و از خانم ها سوزندوزی یاد می گرفتم. برام خیلی جالب بود، می دیدم که همیشه خنده روی لب این خانم هاست.
بله.
دیگه اون حالت یک زن افسرده درشون نمی دیدم. این بود که همیشه تشویق می شدم خودم برم دنبال این ماجرا و فکر می کنم ادامه بدم این راهو.
قطعاً چرا که نه، به هیچ تردید. این که فرمودید لحجه و روایت صحبتی مربوط به همون منطقه سیستان و بلوچستان می شه؟
من فارسی هم، من فسایی هم،
استان فارس. بله. بسیارم عالی، درود میفرستیم به همه نازنینانی که در استان فارس به ویژه شهر فسا حضور دارن. خب بارها شنیدیم که دختران صندوق اسرار پدران هستند. حالا در همراهی و همدلی با سرکار خانم هوشمند وزیری آغازیم بحث شما، در کنار شاید روایت هایی که از پدر بزرگوارتون هست، در قامت یک فعال در حوزه صنایع دستی، یک هنرمند، یک تولید کننده و رئیس کارگاه صنایع دستی انجمن زنان کارآفرین. شما هم آغازیم بحث رو هر گونه که خودتون صلاح میدونید روایت بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که همونطور که شما فرمودین، خواهش میکنم، در مورد تأثیرات حالا خانواده پدرمو گفتین، من برمیگردم به مادر بزرگم، یه خاطره از ایشون میگم که واقعا مربوط به همین موضوع بحثمون هست. همیشه ایشون میگفتن که پدرم، مادر بزرگم، عروسک هایی در منزل درست میکردن.
بله، بله.
آخرین فرزند بودن پدر من. میگو همیشه مثلا همون 7-8 سالگیم پله ایشون بودن، اون عروسک هایی که با خورده پارچه، چون همیشه خانم ها خودشون در منزل خیاطی میکردن.
دوست.
سالهای قبل، مثلا الان خب حالا کمتر شده، کم رنگ شده این مسئله. بعد میگفتن که با اون خورده پارچه عروسک درست میکرد، منم پله مادرم میشستم بهش کمک میکردم. یا شونه های لاکی که میشکست اونا رو میذاشت روی چراغای قدیمی. بله بله. که والور مانند بود، به اونا فرم میداد. میگم من از کودکی دنبال مادر بودم، با اینا کار میکردم. این خاطره بود که همیشه. بله. پدرم میگفتم. بله. و اثرات مادر که روی پدر من بود. و موقعی که ایشون میرن دانشگاه، میگم واقعا رشته مجسمه سازی رو دوست داشتم. موقعی که رفتم دانشگاه تهران خواستم هنرمند بشم و واقعا هم تا لحظه‌ای که ایشون، فکر می‌کنم تا آخرین لحظه داشتن کار هنری می‌کردن و واقعا اثری ماندگاری که بر جا گذاشتن، یعنی اثرات دیگه. حالا
حقیقت
واقعا یه حاله مجموعه کاملی که الان هست و باز همه دوستان و علاقمندان میتونن بازدید کنن و هنوز هم شاگردان ایشون و در واقع علاقمندان میان و درس میگیرن از اونجا و حالا خود من دارم راه ایشون رو ادامه میدم. اما واقعا خوشحال هستم که تأثیرات این به طور خانواده، یعنی مادر بر روی پدر، مادر پدرم که در بله. مادر بزرگم بله. بودن و این که حالا هم مادر خودم هم پدر خواستن رو ما این اثر باشه و من فکر میکنم اگه ما بخوایم صنایع دستی و هنر و هر در واقع این بتونه این دانش در واقع به نسل‌های بعدی بره باید با عشق خاصی این انتقال داده بشه
دست.
این عشق و علاقه نه با پول هست نه با یه سری تئوری که حالا درس نمیدونم یا هر چیزه این باید با یه سلسله مراتب حسی و عاطفی و به طرز درستی انتقال داده بشه و مسئولیت فکر میکنم خانواده و مادر بر روی انتقال این مسئله خیلی زیاده
در این مسئله که و در این نکته که اشاره کردی تردیدی وجود نداره. خب جناب مراد خان اگه بخوایم بر نمط عدالت حرکت کنیم شاید آغازین بحث برای شما هم آنگونه که خودتون صلاح میدونید ورود کنید ولی من میخوام یک شاید جمله تعریضی هم کنارش بگذارم با زاویه دیدی شما برای اینکه دیگه به شکل تخصصی هم وارد بحث و گفتگوی امشب بشیم اگر بخوای یک نگاه تاریخی به جایگاه بانوان و مادران سرزمینمون در این درازنای تاریخی در حوزه توسعه صنایع دستی معرفی یا همین شکل روایتی که انتقال نسل به نسل و سینه به سینه است اگر امکان داره اون رو هم در کنار مطلب آغازین خودتون بیافزایید منت گذاشتید بر من.
بله حتما خیلی متشکر از شما و اساتید ارجمندی که به بحث به خوبی ورود پیدا کردن. نکته بارزی که در صحبت‌های دو عزیز وجود داشت ناظر به مقوله آموزش بود
بله.
و شیوه آموزش، یعنی آموزش سینه به سینه ای که یکی از وجوه برجسته کل ساحت هنرهای سنتی ما و فرهنگ فولکلورمون، فرهنگ بومیمون هستش. سینه به سینه از والدین به فرزندان بله. از اساتید به شاگردان و خب از اونجایی که در فرهنگ خانواده ایرانی عموماً پرورش نسل یکی از در واقع مسئولیت‌های مادر هستش این مهارت‌ها همواره در گذر زمان از طریق مادران به فرزندان انتقال پیدا کرده، یعنی در واقع مادرانی که اغلب سوزندوزی می‌دونستن بافت‌های مختلف بلد بودن بسته به اقلیم گلیم قالی پارچه یا جلوه های دیگر حتی در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان در منطقه سراوان در روستای کلپورگان سفال
بله,
بله. اون بله. دقیقا شما وقتی اونجا میرین تو اون کارگاه قرار میگیرین میبینید 4 نسل مادر بزرگ و 3 نسل بعدش کنار هم دارن کار میکنن. این نکته و این مسئله بسیار ظرفیت قابل ملاحظه‌ایه در فرهنگ ما که متأثر از این کنش همونطوری که استاد فیروزی اشاره کردن کنش دوختن یا بافتن متأثر از این و زمانی که سپری می شده بسیاری از ملودی ها و زمزمه ها و آواها همزمان با این متناسب با این ماهیت شکل پیدا کرده
درست.
که ریشش انتشارش ما در موسیقی مقامیمون می بینیم در موسیقی در آواهای سنتیمون می بینیم بعد اون وقت کجا اومده ورود پیدا کرده در آیین هایی که باز هم در پراکندگی جغرافیای ایران بسیار بسیار غنی هستند جلوه های مختلف این رو هم میبینیم در قصه ها که یک وجه غالب انتقال حکمت در فرهنگ ما هستش اونجا هم جلوه پیدا کرده. چرا؟ چون که یکی از کنش های رایج انسان ایرانی و به ویژه زن ایرانی بوده در ادوار مختلف. حالا شاید در گذشته های دورتر یه مقداری ما مستند تاریخی براش نداریم مکتوب ولی کن مثلا اگر بخوایم رجوع بکنیم به سفرنامه هایی که خیلی از سیاحان به ایران سفر کردن در لابلای صفحات اون میشه مشاهداتشون رو از دریچه نگاه یک در واقع شهروند خارجی دید این قضیه رو که مثلا سفر کردم مثلا فوروکاوای ژاپنی که یک سفرنامه می نویسه درباره ایران یا کازاما اولین وزیر مختار ژاپن در ایران که هر دو یکی اواخر قاجار و دیگری در دوره ناصری میاد ایران تو سفری که به مرکز ایران دارن مثلا در یزد بافت پارچه رو اونجا کارگاهی که در درون یه خونه ای که رفتن دیدن و اشاره میکنن
درسته
و خب خیلی از این متون وجود داره بنابراین اون چه که حائز اهمیت هستش این ظرفیت بومی در فرهنگ ما هست که متاسفانه در دهه‌های اخیر کاملا ازش مخفول موندیم و تقریبا رهاش کردیم که حالا من مصداق‌های قرن 21 در کشورهای توسعه یافته براتون میارم در ادامه بحث و
حتما
برنامه حتما. که نشون بدم در کشورهایی که از نظر اقتصادی، صنعتی، سیاسی و اجتماعی تاپ دنیا هستن و در رده های بالا قرار دارن چگونه رفتن و تمرکز گذاشتن و این جنبه های مختلف فرهنگشون رو تبدیل کردن به فرصت های اشتغال، اقتصاد و صادر کردن فرهنگشون. اتفاقا
دقیقا همین گونه هستش. خب با همین رویکرد و با همین محور، سرکار خانم فیروزی، من از فصل نخست فرمایش جناب منادخانی وام میگیرم، نکته که البته خودتونم بهش اشاره داشتی، آموزش و شاید انتقال این دانش خاصه در حوزه صنایع دستی به شکل سینه به سینه. هنوز نمیخوام وارد حالا فضای علمی، فضای آکادمیک یا فضای دانشگاهی بشیم، چون اصلا جهانش کاملا متفاوت هستش. قطعا هم شما هم سرکار خانم وزیری و هم جناب منادخانی به این نکته اشاره کردن که شاید شیب این انتقال کاملا نزولی شده، یعنی امروز شاید در کنار تمایلی که شما داشتید که می‌فرمودید که می‌دیدم و علاقه داشتم که یاد بگیرم، شاید حالا کودکان ما، نوجوانان ما، چه حالا کودکان پسر و نوجوانان دختر تفاوتی نمی‌کنه، در انتقال این دست از هنرهای سنتی ما در هر شاخه‌ای، حالا شاید تمرکزمون رو بیشتر بزنیم بر روی دختران ایرانی، آنگونه که شما یا نسل شما دلدادگی داشتن، این میل و علاقه رو ندارن. برای همین می‌خوام این تاریخچه آموزش سینه به سینه، چه تجربه شخصی، چه آنچه که وجود داشته رو از زمان شما بشنویم تا به جهان و زمان امروز برسیم.
امروز شما فرمودید که دختران مثل نه، برعکس، به نظر من هنوز دخترها دوست دارن یاد بگیرن و من شاگردای زیادی دارم. خوشبختانه اینترنت با یه دکمه دخترها یاد میگیرن. حالا ما به سختی یاد میگرفتیم،
بله،
ولی
بله،
خیلی راحت یاد میگیرن و میبینم که خیلی علاقه دارن. خب اون زمان وقتی که دخترها توی خونه پدرشون بودن، میگفتن که باید یه تابلو، یه رومیزی، یه رو تختی، یه چیزی از اثرات خودت روی جهیزیت باشه. این بود که دختر دنبال این بود که یاد بگیره. ولی الان دخترها دیگه اون مشکل ندارن، ولی من میبینم با علاقه خاصی یاد میگیرن. اینی که میفرمایید مثل گذشته نیستن، چرا هستن و
یعنی واقعا مثلا صنعتی شدن یا حالا زندگی کردن در کلان شهرهایی مثلا مثل تهران یا کلان شهرهایی از این دست، هنوز هم این شکل آموزش سینه به سینه و چنان همچنان علاقه ای که مثلا
بله،
دهه های پیش وجود داشته،
بله، شاهده. بله بله، من خیلی دخترها میبینم به من پیام میدن که شبه، چنین کاری دوست دارم یاد بگیرم. و من به خاطر همین توی اینستاگرام اومدم یک چهارشنبه های هنرآموزی گذاشتم و سوزندوزی رو نمیگم به طور کامل، چون واقعا مشکله یه درسی بخوای از اول تا آخر بگی، ولی سعی کردم برای یادگیریشون یه چیزایی ارائه میدم. ولی میبینم پیام های زیادی به من میزنن و خیلی هم تشکر میکنن از اینکه یه کلاس چنین اینجوری من براشون درست کردم. نه، دخترها هنوز هم دوست دارن، چون خانم ها زیبایی رو دوست دارن.
بله بیچاره، در این نقطه که تردیدی وجود نداره. پس شاید فقط شیوه انتقال سینه به سینه از اون روایت نقل شفاهی به فضای مجازی کشیده
فضای شده. مجازی کشیده شده، چون میدونی خانم ها امروز، خب بعضی از خانم ها کار میکنن، به اون صورت نمیتونن تو خونه باشن به خاطر بچه ها یاد بدن. ولی خب من وقتی نشسته بودم میدیدم مادر من زمستون خب نشسته بود میبافت، تابستون بر روی لباسامون گلدوزی میکرد.
بله.
خب منم خود به خود یاد میگرفتم، ولی امروز مادرها نمیتونن به اون صورت گذشته باشن، ولی فضای مجازی کمک زیادی به این امر کرد.
بسیارم عالی، سپاسگزارم. خب سرکار خانم وزیری، حالا میخواییم کمی با وجهه حقوقی شما در قامت یک کارآفرین، حالا بحث ریاست کارگروه صنایع دستی رو کنار بگذاریم، رشته این مسئله رو به شیوه آموزش گره بزنیم. شما از نسلی دارید میایید که نخست خاطره پدر از حضور در کنار مادر با اون حالا تکه پارچه هایی که فهمودید، عروسکی که درست میکرده یا حالا شانه های شونه لاکی فرمودید، لاکی بله، که روی علایدین در حقیقت میذاشته و حالا احتمالاً موی اون عروسک رو شک میداده. تا امروز که خب سرکار خانم فیروزی هم اشاره کردن شاید به فضای مجازی یا خواست و شیوهی متفاوت درباره فرآیند آموزش از زبان شما بشنویم، چون اولی مؤلفه‌ای هم که جناب مرادخانی بهش اشاره کردن مسئله آموزش رو در حوزه سرایل است.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که آموزش در واقع باید هدفمند باشه، یعنی چون شما اشاره به کارآفرینی کردین، شاید دغدغه الان جوامع امروزی بخش کارآفرینی هم هست.
بله.
پس در واقع تو بخش صنایع دستی، اگر حالا تو رشته‌های مختلف، من فکر میکنم چون من خودم رشته‌های مختلف کار میکنم، مثل سفال، سرامیک، نقاشی، کار فلز، حجم، تمام این کارهایی که وابسته به همه هنر هست و هم صنایع دستی، در واقع آموزشی که ما مد نظرمون هست در راستایی هست که یه خروجی داشته باشه، یعنی در واقع حالا این آموزش گرفته میشه چه خدمتی میتونه به جامعه بکنه و چجوری اونو احیا کنه، یعنی که ما هنر قدیمی اونو میتونیم بذاره بروزترش کنیم. همونطور که ملاحظه کرده تو خیلی از هنرها این اتفاق افتاده، الان کاری که ما مثلا تو زمینه سفال سرامیک داریم انجام میدیم بروز رسانی میکنیم، یعنی الان میبینیم مخاطب ما چی دوست داره. خب این خیلی مهم هستش که درسته ما این آموزشو میدیم، یه آموزش کلاسیک روتینو میدیم، اما در بخشی از اونو باید مخاطبین روز باشه که بتونیم این آموزش جذاب باشه که در واقع جذب کنیم به صنایع دستی و به هنرهای در واقع سنتیمون. پس من هنرمند یا در واقع کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، مسئولیتشون این هست که اونو جذاب ترش کنن و به روز رسانه. بله. کنن. همونطور که خانم فیروزی هم فکر کنم در کار خودشون همین رو فرمودن که جوانان علاقه من کردن. در واقع بخشی از یعنی تمام اتفاقاتی که داره میفته و ما تو زمین آموزشمون هستش، سعی میکنه اون هنرهای سنتی، صنایع دستی، همه اونا باشه، به اضافه حالا طرحهای جدیدتر، بروزتر، که وقتی که اینا در واقع آموزش میبینن میخوان خب وارد عرصه بازار بشن دیگه، خب قطعا از این آموزش کامل میخوان بهره ای ببرن. حالا چه خانوما چه آقایون فرق نمیکنه، حالا ما به طور کلی میگیم که در راستای اون میشه همون کارآفرینی، که در واقع ما اگر صنایع دستیمون همراه اون کارآفرینی و درآمدزایی باشه، میتونه این دنباله دار باشه و بهتر اینو انتقالش بدیم.
اعتراف میکنم که این طرح پرسشی که از شما دارم، نخست چون بابتش اطلاعاتم بسیار کمه، دو دیگه شاید بیشتر حس کنجکاوانه است. در جمله های نخستینتون به احیای هنرهای سنتی اشاره کردین. در شیوه آموزش های مدرن ما شاهد احیای هنرهای سنتی که ممکن است به فراموشی سپرده شده، حالا حداقل طی 50 سال اخیر بودیم یا خیر؟
بله، خب مثلا تقریبا یه سری از هنرها رو خب اصلا علاقه وجود نداره، سنگین، سخته، یعنی بله. نقاشی پشت شیشه الان تقریبا داره روش کار میشه، در واقع یه ذره خب مخاطب کمی داشته،
یعنی هنر ویترای منظورم،
بله شده. مثلا ببین ویترای، نه این از اون قدیمی تره، یعنی ویترای چیزی که از خارج وارد ایران شد، در واقع پیشرفته هنر خودمون
بله.
هستش
بله.
یعنی یه گونه دیگه هستش، اما در واقع مثلا یا سفالمون، ما الان میبینیم که خیلی از این سایت‌های خارجی داره در مورد سفال میگه، در صورتی که قدمت سفال تو مثلا 8000 سال پیش، 7000 سال پیش، مثلا ما دیدیم که سفالینه های پیدا شده که مال ایران هستش. دوست. یا در مورد شیشه ایران، متاسفانه شیشه ایران تو این سالها بهش بها داده نشد، جنس‌های چینی که وارد بازار شد، کارگاه‌ها خیلی تعطیل شده، الان تقریبا داره احیا میشه، یعنی اما در واقع اون چیزی که الان مثلا تو جوونا خیلی سمت اون نرفته.
بله.
یعنی اتفاقی که الان داره میفته تو بخش صنایع دستی، بعد یه سری هنرها رو بروزرسانی کنن و باز مخاطبان جوان رو جذب کنن.
بسیارم عالی، بسیارم عالی. حالا درباره احیای این هنرهای سنتی که در قالب آموزش‌های امروزه احیا شده، با توجه به اینکه خلال فرمایش تو سرکار خانم وزیری اصخایی میکنم، سرکار خانم فیروزی هم تایید کردن، با ایشون هم همراه هستیم، اجازه میخوام که عرض سلام داشته باشم به جناب مهندس روزبه پرچمی، مدیر خانه خلاق و نوآوری های اصفهان و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان که از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستن. جناب پرچمی شبتون بخیر باشه، خوش آمدید به رواق تماشا و تبریک ایام.
سلام، شبتون بخیر، ممنون از دعوتتون. خدمت اساتید بزرگوار خودم سلام عرض میکنم و این روز مبارک رو خدمت بزرگواران تبریک میگم. در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست. بسیار سپاسگزارم. من از شما تمنا میکنم لحظاتی صبر و تحمل داشته باشید، ما یک بحث رو با جناب مرادخانی آغاز کنیم و در ادامه با شما